بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. اللهم ما بنا من نعمتن فمنک. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، با صفا، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. طاعات و عبادات و بندگی های شما در این روزهای پایانی ماه شعبان المعظم انشالله مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. آماده بشیم برای ورود به ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، با روزه، با عبادت، با بندگی و دعاهایی که این شبها و روزها وارد شده، مخصوصاً دعایی که بنده بارها تأکید کردم از امام رضا علیه السلام روایت شده و فرمودن این دعا رو بسیار بخوانید. به جناب اباسرد سفارش فرمودن: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. این دعا رو بسیار بخوانیم که انشالله پاک و پاکیزه وارد ماه رمضان بشیم. از خدا میخوایم که خدایا تو الان اگر ما رو نیامرزیدی این روزهایی که پشت سر گذاشتیم در ماه شعبان، این روزهای باقی مانده ما رو ببخش که آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. سلام و عرض ادب و تحیات و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و قبولی طاعات و عبادات همه سروران عزیز در این ماه مبارک، ماه شعبان رو از خداوند متعال مسئلت دارم. انشاءالله در این برنامه خدمت همه عزیزان هستیم.
خیلی ممنون و سپاسگزار. دوستان دیگه میدونن کم و بیش این آقایان وهابی در شبکه هاشون یا در فضای مجازی که خب در اختیارشون هم هست دیگه، در اختیارشون هم قرار میدهن اونهایی که صاحب فضای مجازی در عالم و در دنیا هستن، سعی میکنن شبهات رو مطرح بکنن، حرفای پوچ و بی اساسی رو مطرح بکنن، فرکانس تاریکی رو منتشر بکنن. اما به حول قوه الهی و با مدد حضرت مرتضی علی، شبکه جهانی ولایت محکم، استوار، قوی، دست پر ایستاده و پاسخ سوالات اینها رو میده، پاسخ حرفای پوچ و بی اساس و زنگ زده اونها رو میده. چرا که حرفای نوعی نیست، حرفای جدیدی نیست. اعوان و بزرگان خلاصه وهابیت در گذشته اینها رو مطرح کردن، اینها هم اینها رو خلاصه نشخوار میکنن، تکرار میکنن و میان روی آنتن شبکه هاشون بیان میکنن بدون سند، بدون مدرک. یعنی شما ببینید وقتی یه حرفی رو میزنن، نه سندی ارائه میکنن، نه مدرکی، حتی از کتاب های خودشون. ما اینجا اگر جواب میدیم از منابع خودشون، چرا که بر اساس اگر از منابع خودمون جواب بدیم که خب میگه شما از کتاب های خودتون گفتید، از منابعی که قبول دارن ما پاسخ میدیم و دلیل میاریم، سند میاریم، کتاب رو نشون میدیم، صفحهش رو نشون میدیم. ولی اینها خیلی ساده و راحت در جواب مخاطبی یا بیننده‌ای که گاهن هم شیعیان عزیز زنگ میزنن، باهاشون صحبت میکنن و مناظره میکنن، حرفی برای گفتن ندارن، همینجوری پوچ و بی اساس حرفایی رو مطرح میکنن. یکی از نمونه‌هاش امشب دوستانم آماده کردن، آقای کراوات قرمز آماده است که یک حرفی رو بزنه، همون حرفای بی اساس همیشگی رو بشنویم و ببینیم، برمیگردیم جواب میدیم.
رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده که بعد از من 12 تا امیر یا خلیفه، اونهایی که قدرت سیاسی به دست دارن، در وقت اونها اسلام عزیزه. نه اینکه اینها آدمای خوبی هستن، ها 12 تا خلیفه نگفت که آدمای خوبی هستن، گفته اسلام در عهد اونها عزیزه. حالا این 12 اصحاب موسی هم 12 تا بودن، گروه 12 اثنی عشر اسباطا امما، 12 گروه اصحاب موسی بودن. حالا اینا از همین لفظ عام دوازده میگه ببین این دوازده. ولهذا در عهد رسول الله چیزی به نام دوازده شناخته شده نبود تا حضرت حسن عسکری. اصلا کسی عدد دوازده نمیشناخت. از بعد از حضرت حسن عسکری گفتن خب پس ما این دوازده تا رو کنار هم قرار میدیم و میگیم آقا این حدیث هم از این طرف اون طرف شماره دوازده. یعنی شما هر شماره که بخواید از قرآن و سنت میتونید پیدا کنید. شماره چهار من برای ده تا حدیث ده تا آیه قرآن برای شماره چهار پیدا میکنم. هفتاد ده تا آیه و حدیث برای هفتاد پیدا میکنم. نمیدونم 29 همینطور. هر شماره شما بخواید از قرآن و حدیث میشه پیدا کرد. اینها اومدن این شماره رو پیدا کردن. شما شماره 14 میتونید از قرآن و حدیث پیدا کنید. شماره 20، شماره 30 و متاسفانه ربطی نداره. امامانی که اینها معتقد هستن با 12 تا خلیفه امیر کاملا زمین تا آسمون متفاوت. برادر عزیزم اگر اعتراض هست بفرمایید. وقت نمید.
خب این هم کلامی از عروس وکیل‌آباد و آقای کراوات قرمزی که واقعا آدم خندش میگیره. یعنی بعضی وقتا ما میگیم که این کلیپ‌ها رو پخش بکنیم یک لبخندی بر روی لبان مخاطبان ما قرار بگیره، چون انصافا خودتون گوش کنید، خودتون ببینید دیگه حرفی برای گفتن ندارن، متوسل شدن به چرت و پرت گفتن و حرفای بی اساس و حرفای خنده‌دار و از این چیزایی که واقعا بی سند و بی مدرک هست. بعد جالب هم هست که گاهی هم توی این شبکه‌هاشون ادعا میکنن که شبکه ولایت بیاد به اونها زنگ بزنه، ما شمارمون رو زیرنویس میکنیم. اونا میگن خب ما هم شمارمون رو زیرنویس میکنیم. آقا انشالله شمارمون رو زیرنویس میکنیم. بعد از بحثی که جواب این آقا رو دادیم شمارمون رو زیرنویس میکنیم. آقای عروس خانم خلاصه وکیل‌آباد شما آمادگی داشته باش، شماره که زیرنویس شد این شماره رو یادداشت کن، هرچند شماره ما رو دارید زنگ بزنید و ما آمادگی داریم. خودت که تو سواد نداری، حرفی برای گفتن نداری، اما اگر کسی کارشناسی، کسی با سوادی هست، اونم بیار در کنار خودت بنشون و اگر حرفی هست، مطلبی هست، ما آمادگی داریم که شبکه جهانی ولایت با قدرت پاسخگو هست، چه تلفنی و عرض کنم که چه از طریق اسکایپ، چه از طریق استودیویی. حالا ما که تازه گاهی بیننده ها ما میرن جوابشون هم میدن، یعنی حتی به ما هم نمیرسه دیگه، یعنی فرصت به ما هم نمیرسه. بیننده های ما الحمدلله اینقدر آگاهن، اینقدر عالمن، اینقدر اطلاعات دارن که وقتی میرن به شبکه‌هاشون زنگ میزنن دست و پاشون رو گم میکنن، حرفی برای گفتن ندارن، تلفنشون رو قطع میکنن، نمیذارن حرف بزنن. از این اتفاق هم زیاد میفته. خب جناب استاد، این آقا بحثی که مطرح کرد، خب یک روایت مشهور و معروفیه. دوستان عزیز بیننده من خواهشم این هست، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، امشب با دقت گوش بکنن. ایشون هی تاکید میکرد اینا، یعنی منظور ما رو میگفت، شیعیان رو میگفت، محبان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو میگفت، در حالی که این روایت مشهور و معروفه که ائمتی یا خلیفتی مثلا اثنا عشر در منابع اهل سنت به وفور هست. ولی نمیدونم چرا اینا سواد ندارن که اینها رو نگاه بکنن یا خودشون رو به تجاهل زدن. استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آقا شدیداً در یک تناقضای عجیب غریبی خودش رو گرفتار کرد و خواست خودش رو از این حدیث ائمه 12 یا حدیث خلفا 12 یا خلیفه عمرا 12 خودش رو یه جورهایی از این حدیث برهانه و سعی کنه حدیث رو یک جورهایی در واقع تضعیف کنه و یا اینکه حدیث رو از اعتبار و اهمیتش بکاهه. سعیش بر همینه.
بله.
خب این حدیثی که از احادیث بسیار متقن، معتبر و صحیح از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که در همه منابع اهل سنت اومده، بخاری و مسلم نقل کردن، منابع شیعه هم نقل کردن، به یک حدیث مسلمیه. حدیث هم همون وقتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند، در یک از روایات در همون حجت الوداع هم در عرضم خدمتتون در مکه پیامبر این حدیث فرمودند، همون وقت افرادی پا شدن سر صدا کردند و اونقدر شلوغ بازی در آوردن تا نگذارند پیامبر، صدای پیامبر و حدیث پیامبر به گوش‌ها برسه. این هم خودش نشون میده که در واقع اون بعضی از صحابی که ما اعتقاد داریم که اینها همون مصداق واقعی آیاتی که در مورد نفاق و منافقی نازل شده همونها هستند، اینها خودشان فهمیدن که این حدیث چه باره اعتقادی و سیاسی داره، لذا خواستن که منع کنن، نگذارن حدیث به گوشها برسه. و شاهد بر این مطلب در قضیه یوم الخمیس هم همین کارو کردند. خب
پس حدیث خیلی مهم هست. در حدیثی که در منابع سنت در بخاری و مسلم و دیگه منابع اومده، تعبیری که هست خلیفه و امیر، 12 امیرا 12 خلیفه، که این هم در واقع هیچ مشکلی نداره و کاملا هم صحیح است. و ما اعتقاد داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله نه یک بار و نه 10 بار و نه 20 بار، بارها اومدن این حدیث رو فرمودن با الفاظ مختلف. یک وقتهایی با لفظ امیر، یه وقتها با لفظ خلیفه و یه وقتهایی با لفظ امام. اگه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده باشن با لفظ خلیفه و امیر، این هم در واقع مؤید اعتقاد و باور و حرف شیعه است. ما هم همین اعتقاد رو در ائمه اهل بیت داریم. ما اعتقاد داریم که اهل بیت علیهم السلام خلیفه خدا هستند، اینا امرای مردم هستند، خلفای خدا هستند، و این حرف ما رو ثابت میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم که خیلی خنده داره، این آقای وهابی سعی کرد در واقع میان امامت و خلافت اینطور تصور القا کنه که اینها مانعت الجمع هستند، یا خلیفه است یا امام، نمیتونه هم خلیفه باشه و هم امام. پیامبر فرمودن 12 خلیفه، نگفتن 12 امام، و شما میگید اینها امام هستند. اولا ما نگفتیم که اینها فقط امام هستند. ما اعتقاد داریم اهل بیت امام هستند، امامت دارند، وصایت دارند، خلافت دارند، امارت هم دارند، همه اینها رو داره هستن این مقامات.
قدرت اجرایی به ظاهر نداشته باشن به خاطر ظلم و جوری که در هر دوره هست.
اینو هم بیان خواهیم کرد که قضیه بعد سیاسی و حکومت کردن، این فرع بر اصل خلافته، این اثری از آثار خلافته. اصل خلافت باید باشد، حکومت در واقع فرع بر اون هست. لذا در نسبت به حضرت داوود، جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم، حکومت فرع نه اصله، نه اینکه حاکم شد خلیفه خدا میشه. تصور که این وهابیت داره اینه که اگر کسی حاکم شد پس خلیفه خدا میشه، پس خلیفه پیامبر میشه. ما میگیم نه، باید خلیفه باشد که حکومتش مشروع باشه، باید خلیفه باشد تا متصدی حکومت بشه. اگر از اساس خلافت نداشته باشه این حکومتش باطله، پس خلافت باید داشته باشه. اما اینکه هر کسی اومد حکومت کرد، مثل یزید و معاویه و مروان و اینها، هر کسی اومد حکومت کرد، چون که حکومت کرد پس خلیفه خدا شد، نه این در واقع منطقه
به جور.
آره. و این استدلال کاملا باطلی هست. پس ما اعتقاد داریم خلیفه، موضوع حکومت و بعد سیاسی فرع است، نه است که خلافت مترتبه بر اون هست. پس اهل بیت علیهم السلام مقام وصایت دارند، امامت رو دارند، خلافت رو دارند، امارت رو هم دارند، و اینا قابل جمع هستند، همچنان که در خیلی از پیامبران الهی اینا جمع شدند.
بله.
و چه بسا از یک بعدهایی که از بعدهایی و یک ارزم خدمت جنبه هایی که پیامبران داشتن صحبتی نمیشه، ولی دارا هستن. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام، شما بگردید در روایات، در کتاب های اهل سنت، حتی این کتاب های وهابیت، اصلا یک بار هم بیایید ببینید این وهابیت یک بار هم گفتند حضرت امام ابراهیم فرمودند علیه السلام؟ تا حالا این تعبیر رو شنیدید؟ کسی نشنید این تعبیر. بله. ولی حضرت ابراهیم امامت دارند، در قرآن هم امامتشان ثابته، ولی تا حالا شما حدیث دیدید مثلا از پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده باشند قال الامام ابراهیم، یا اینکه در روایت جایی باشه؟ با اینکه امام هست ولی لفظ امام براشون استعمال نشده، لفظ نبوت، لفظ رسالت. پس اینکه استعمال نمیشه، به کار گرفته نمیشه، دلیل بر نفی اصل امامت از ایشون نیست. این که مثلا ما اعتقاد داریم اهل بیت خلیفه هستن، نفی بر این که امام نیستن نیست، و یا برعکسش هم همینطور. پس این مغالطه خیلی واقعا مضحکانه است که اینا بردن.
مثلا اگه بخوام نمونه بارزش رو بگیم، وجود نازنین پیامبر 13 سال در مکه بودن، پیامبر هم بودن، خلیفه خدا بودن، رسالت داشتن، همه چی داشتن، اما قدرت اجرایی نداشتن. این یعنی به این معناست که ایشون نبودن.
حضرت آدم علیه السلام انی جاعل فی الارض
خلیفه،
ولی هیچ حکومتی نداشتن. چون که این آقای وهابی میگه که خلیفه یعنی بعد سیاسی.
بله.
خب من این سوال دارم، بیایید حضرت ابراهیم چه حکومتی داشتن؟ یعنی واقعا حکومتش فقط بر سر زنشون خانم حضرت حوا بود؟ خیلی از آدم و حوا کسی نبود. حکومت چه حکومتی داشتن؟ حکومتی نبود، سلطه و قدرت و ملت و مردم و از هیچ چیزی نبود، با اینکه خلیفه بود. قرآن هم فهمیده که خلیفه است، اینی جاعنا فی الارض خلیفه.
واژه خلیفه رو خیلی با صراحت اینجا،
با صراحت، با اینکه بعد جنبه سیاسی هم که نداشتن حضرت ابراهیم علیه السلام. یه مطلب. مطلب بعدی اینکه نسبت به ائمه علیهم الصلاه و السلام، این آقا گفتن که ائمه خلیفه، فرمود پیامبر گفتن بله خلیفه امیر، ولی نگفتن که این آدم خوبی هن.
آره.
خلیفه، امام یا همون امیر، نگفت بله، فهمودن که در زمان اینها اسلام عزت عزیز و عظیم و با عزت و کرامت و با قدرت، نگفته که اینها آدمای خوبی هستن. خیلی خنددار هست و من از این آقای وهابی میخوام که برگرده به کتابهای خود وهابیت، که خصوصا علمای وهابیت سلفی مسلکشون، برگرده ببینه که اینها چه تعبیری دارند نسبت به این ائمه، و خودشون تصریح کردند که اینها باید صالح باشند، باید آدم خوبی باشند. ببینید
حالا استاد، قبل از اینکه این رو بفرمایید، خیلی جالبه، همین آقایون یه روزی، من یادم هست تو همین برنامه ما پخش کردیم، به دست و پا میافتن که این 12 تا رو بتراشن، درست کنن به نفع خودشون. بعد یه جا میاد اینجوری
که نمیتونن. آره. اصلا ما در یک برنامه مفصل حرفای بزرگانش رو بردیم که خودشون میگن که ما تا حالا نتوانستیم. ابن الجوزی و خیلی از علما گفتن که ما سالهای سال فکر کردیم، خواستیم که یک معنایی برای این حدیث در بیار، نتوانستیم. چرا؟ چون که نمیخوان اعتراف کنن به این که در واقع مصداق واقعی همین البته. آقا مثل کلیدیه، یک قفل، آقا هر کلید بذارید نمیتونه قفل رو باز کنه، باید کلید خودش باشه. شما این حدیثی که از هر تفسیر بیارید، این تفسیر باطله، نمیتونه در واقع با این حدیث بخونه، پس باید و ناچارن تفسیرش برگردید به ائمه اهل بیت علیهم السلام. آقای ابن کثیر دمشقی،
دیگه شاگرد ابن تیمیه،
شاگرد ابن تیمیه و سلفی مذهب،
خیلی هم که عزیزه برای این آقایون.
بله، آقای ابن کثیر در کتاب تفسیر القرآن العظیم چاپ دار طیبه میاد، آقای ابن کثیر در عرضم خدمتتون که جلد سوم این کتاب، الجزء الثالث، در جلد سوم میاد حدیث، همین حدیث رو میاره نقل میکنه، بعد میگه که و معنا هذا الحديث، و معنای این حدیث اینه که البشارت بوجود 12 خلیفه صالحا، بشارت پیامبر صلی الله علیه و آله به 12 خلیفه‌ای که صالح هستند، یقیم الحق و یعدل فیهم، حق را در واقع اقامه می کند و به عدالت هم حکم می کند. این صریح عبارت ابن کثیر هست که این 12 نفر هر کدومشون باید صالح باشه، اهل صلاح باشه. این آقای ابن کثیر که از علمای خودتون هست. بعد آقای ابن کثیر دلیل به این مطلب، بعد استدراک به این مطلب میگه که و الظاهر، عبارت آخر کتاب، و الظاهر ان، و ظاهرا اینه که منهم المهدی ال، بله، منهم المهدی المبشر به فی الاحادیث الوارده بذکره، و از همین 12 نفر حضرت مهدی که بشارت داده شده بهش در روایات و در احادیث واردی که قبول هم داره ابن کثیر این حدیث رو، به ذکری انه یواطئ اسمه اسم النبی و اسم ابیه اسم ابیه، که اسم امام زمان همون حضرت مهدی اسم پیامبر هست و نام پدرش هم نام پدر پیامبر، که ما میگیم که این تحریف هست و اینطور نیست. فیملا الارض عدلا و قسطا کما مولا جورا و ظلما. ببینید خب این آقای ابن کثیر میگه که امام زمان حضرت مهدی هم از همین 12 امامی است که یملع الارض قسطا و عدلا و قسطا، اینطور شأنیتی داره. حضرت مهدی از این 12 امامی است که حضرت عیسی پشت سر او نماز می‌گذارد. و دلیل بر این مطلب هم در روایات نگاه کنید، اهل سنت هم نقل کردند زیاد، یکی از القاب و صفات امام زمان خلیفه الله، این در روایات خودشون هم اومده، تعبیر شده ازش خلیفه الله، روایتش هم براتون هم میارم که تعبیر شده ازش به خلیفت الله در کتاب المستدرک علی الصحیحین الجزء الرابع در جلد چهارم کتاب مستدرک علی الصحیحین حاکم نیسابوری چاپ دار الکتب العلمیه میاد دست جلد در صفحه 510 این کتاب همین روایت نقل میکند. بعد میگوید که ثم ذکرشن فقال اذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا على الثلج فانه خلیفة الله المهدی. اگر او را دیدید باش بیعت کنید، ولو اگر شده هم مسیرها و راهها و مناطق برفی رو هم
طی کنید
تا بهش برسید. فانه به خاطر اینکه او خلیفة الله المهدی، خلیفه خداست در روی زمین، المهدی. خب اینم روایت آقای حاکم گفته هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ذهبی هم گفته قال في التلخیص على شرط البخاری و مسلم، ذهبی هم این روایت هم تایید کرده قبول کرده. پس این روایت هم خودش دلیل بر این که در واقع این 12 نفر فقط این که یک حاکمی هستن حکومت میکنند و همینطوری یهویی و بدون هیچ گونه قصد و بدون هیچ گونه مقدماتی در زمان خودش عدل و داد و حق و حقیقت و این مسائل و دین عزیز میشه و با عظمت میشه به صورت اتفاقی. همینطوری 12 نفر که به صورت اتفاق، اگر قرار به صورت اتفاقی و هیچ گونه ارتباطی با اون خلیفه ندارد این مسائل پیش بیاد، خب چرا پیامبر فرمودن که 12 امام 12 خلیفه؟ میفرمودن که 12 امت، چون قرار خود امت بیان اسلام رو عزیز کنن، نه خلیفه و نه امیر.
خلیفه صالح نباشه اما اسلام عزیز بشه.
پس این خیر و برکت به خود امت، ربط به خلیفه و امیر نداره. پیامبر صلی الله علیه و آله در واقع این عزت و کرامت و عظمت اسلام و دین رو حول محور خلیفه و امیر قرار دادن. به برکت اون امیر و خلیفه است که اسلام عزت مییابه، نه به خاطر اینکه حالا به صورت اتفاقی و اینکه خود مردم این کارو بکنن. پس این یکی از قرائن مطلب هست. مطلب بعدی این که خود شما ها نقل کردید در منابع خودتون در احادیث بسیار زیاد که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که نبوتی هست و بعد از نبوت خلافتون علی منهاج النبوه، خلافتی که هست مورد رضایت خداوند هم هست، خلافتی است که بر اساس و بر روش نبوت خواهد بود. یعنی یک خلفایی هستند که صالح هستند. شما بیایید اینو تفسیر کنید برامون، چطور میخواید جمع کنید؟ از شما یه بار میگید که بله این 12 امیر اولشون مثلا ابوبکر هست، عمر هست، عثمان هست، علی هست، معاویه هست تا یزید و الی آخر. خب اینا هستند و اعتقاد داد که اینا همشون اهل صلاح هستن، اهل خیر و اهل فلان هستن.
امام حسن رو هم بعضیا میگن،
امام حسن رو بعضیا میگن مثلا چند ماه مثل سیوتی و اینا میگن. در نتیجه شما میگید که اینا در واقع مصداق این حدیث هستند. بعد میپرید تا مثلا از یزید میپرید و عمر بن عبدالعزیز و یک دو سه نفر هم وارد میکنید، بعد میپرید برای امام زمان و نتونستن تا حالا در واقع یک تفسیری. آره به هر حال شما که میگید اینها مصداق این حدیث هستن، چطور بعد الان میاد میگه که در واقع اینا لزومی نداره که اینها اهل صلاح باشن؟ خب اگه اهل صلاح باشن، پیامبر صلی الله علیه و آله که حکیم هستن، پیامبر صلی الله علیه و آله که منطقشون صواب هست، پیامبر صلی الله علیه و آله که در واقع حکمت از در راه سخنانش میباره، چطور میاد میگه 12 امیر هستند اینها در زمان خودشون اسلام عزت میابه، بعد در عمل میبینید که نه 12 نه 120 نه 1200 الا ماشاءالله حاکم و به تعبیرنا خلیفه اومد و داره میره. پس این تناقض شما چطور میخواید جواب بدید؟ نکته بعدی این که پیامبر صلی الله علیه و آله هم حصر کردند. این روایتی هم که در واقع در منابع اهل سنت هم هست، اگر فرصت شد هم میاریم، که پیامبر صلی الله علیه و آله تشبیه کردند و فرمودن که در واقع علا به عددی نقبا بنی اسرائیل، که اینا عددشون هم محصور هست. در بعضی روایت رو هم براتون خواهیم آورد که پیامبر صلی الله علیه و آله این عدد رو هم محصور کردند. در کتاب الصواعق المحرقه آقای ابن حجر هیتمی در جلد اول این کتاب چاپ عربستان هم است، دار الوطن الرياض، میاد آقای هیتمی در از سواعق المحرقه در صفحه 54 روایت میکنه از ابن مسعود بسند حسن، سند روایت هم حسن هست مورد اعتماد و اعتبار، انه سئل کم یملك هذه الامه من خلیفه، این امت رو چند خلیفه در واقع باید ملک کنند و حکومت کنند، فقال سألنا عنها رسول الله صلی الله علیه و آله فقال 12 كعدة نقباء بني اسرائيل، حس کردن عدد رو در 12 که این آقای وهابی میگه که نه حس نیست و فلان، و شما یه عدد انتخاب کردید.
هر عددی بگید میشه ازش در آورد، 7 و 20 و نمیدونم.
آره، در منابع دیگر در کتاب المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه آقای ابن حجر عسقلانی تحقیق شسری دار العاصمه للنشو التوزیع میاد در جلد نهم این کتاب المجلد التاسع جلد نهم جزء 17 و 18 در صفحه 577 همین روایت هم نقل می کند، جا رجل الى عبدالله بن مسعود و همین سوال رو کرد و عبدالله بن مسعود گفت که یکونون عدت نقباء موسى 12 نقیبا. خب نقبای حضرت موسی اینا هم اهل صلاح هم بودند، اهل چیز نبودند، اهل صلاح هم بودند. پس این هم عدد رو هم حس رو میرسونه و هم صالح بودنشون. هادا اسنادون حسنون. در روایت زیاد دیگه هم هست، تاریخ الخلفاء آقای سیوطی هم نقل کرده، چاپ دولت قطر هم هست، وزارت الاوقاف شون اسلامیه چاپ کرده. آقای سیوطی در تاریخ خودش میاد دست صفحه 75 همین حدیث رو نقل میکنه و تصحیح میکنه که سندش هم حسن هست. منابع زیادی هم در اینو هم نقل کردند. مطلب بعدی که میخوام بیارم از کنم خدمتتون این که این آقای وهابی مدعی شد که شیعه بله بعد از اینکه امام زمان غائب شد اومدن فکر کردن که ما یک احادیثی رو بیاریم برای تایید مذهب خودمون و دیدن چون که ائمه خودشون 12 امام شدن و امام دوازدهم غیبت کرد گشتند اون 12 حدیث رو پیدا کردند. خب من از این آقای وهابی میخوام که یک حدیث بیارند از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که همین بس خلافت، بس امامت، بس امامت رو آورده باشند و عددی غیر از 12 رو فرموده باشند. شما یک حدیث بیارید که فرموده باشند الخلفاء من بعدی الامراء من بعدی 30 30 نفرند یا 20 یا 9 نفرند یا 8 7 نمیدونم هر عددی بیارید، همه احادیث بلا اختلاف، همه بلا اتفاق، همه احادیث درشون ببینید عدد 12. این بس اتفاقی نیست که شیعه رفته گشته. خب اگر هست شما که میگید اومده انتخاب کرده دیگر احادیثو بیارید، زحمت کشو زحمت
بکشید. خودتون به بنبست خوردید 12 تا، یه چند تایی که بریدید درست کردید و دوختید به 7-8 تا رسیدید. شما یه 7-8 تایی درست کنید دیگه ها، بعد یه روایت بیارن که 8 تا خلفا بالاخره.
شما بیایید برید همون مثلا الان تعداد مثلا خلفای بنی امیه 14 نفرن، 14 نفر ببینید حدیث پیدا کنید 14 نفر به اضافه مثلا 4 خلیفه مثلا ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی علیه الصلاه و السلام 4 نفر، امام حسن 5 نفر، به اضافه 14 که میشه 19 حدیث بیاد 19 نفر. اصلا حدیث بیاد 14 به خاطر نورچشمانتون بنی امیه. حدیث بیارید که نه خیر 14 هم نه، مثلا حدیث بیارید که تعداد بنی امیه و تعداد بنی العباس، بنی العباس 56 نفر بله. بودن. حدیث بیارید که 56 نفر، حدیث بیارید 5 نفر، اصلا نیست. جز این حدیث اصلا پیدا نمیشه. این نیست که شیعه رفته گشته این حدیث دیده که موافق با اعتقادات خودشه اومده این رو علم کرده. لذا ابن کثیر، حالا فرصت شد مدرکش رو براتون بیارم، ابن کثیر اعتراف میکنه میگه خیلی از اونایی که مسلمان نیستن مسلمان میشن با شیعه ها ارتباط پیدا میکنن و شیعیان میان این احادیث 12 رو براشون میارن اونا شیعه میشن.
این سند انقدر محکم و متقن و دلیل هست
به خاطر اونی که خارج از اسلامیات با اون در واقع خلوف و ذهنی که داره میاد این احادیث میبینه میفهمه که حق با که میفهمه که قضیه 12 قضیه تصنعی و از خود درآوردی نیست. پس ما از این قوای وهابی تحدی میکنیم، میگیم اگر شما که میگید شیعه اومده این حدیث رو انتخاب کرده، شما برید بگیرید بیارید در قرآن. در وادی میگه که در قرآن میتونید اعداد زیاد، بله عدد زیاد است در قرآن، ولی محض عدد نیست، خصوص عدد نیست. بس فحدیث پیامبر فهمودن که بعد از من 12 خلیفه خواهد بود، 12 امیر. برید بگردید اگر حدیث پیدا کرد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که فهموده باشم بعد از من 13 11 10 20 15 امیر خلیفه هست، بیارید، ما هم از این احادیث هم دست میکشیم. حدیث 12 امیر و خلیفه
دیگه، از این بهتر چی میخوان دیگه؟
احسن. این مطلب. مطلب بعدی این که ما در یک برنامه، شاید دو سه برنامه قبل، آوردیم که شیعه این نیست که امامت ائمه کامل شد 12 امام، بعد معتقد شد به 12 امام این احادیث رو در واقع بهشون پرداخت. نه خیر، بلکه احادیث 12 امام در روایات شیعه قبل از اینکه عدد ائمه به 12 برسه احادیث مشهور بودن، معروف بودن، نقل همین شدن، اعتقاد کتابای شیعه هم دلیل بر این مطلب هم هست. در کتاب سلیم بن قیس ما آوردیم، اگر سلیم بن قیس هم احیانا اینا میگن آقا فلان و این کتاب قانون نداریم، کتابای دیگه هم هستن. کتاب مختصر اخبار رجعی فضل ابن شادان،
بله،
اونجا هم آوردن این روایات رو و ثابت کردن که روایاتی که در واقع مؤید 12 امام فضل ابن شادان از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، یعنی در زمان امام رضا سلام الله علیه این احادیث معروف بودند، مشهور هم بودند، روایت هم می شدند.
تازه امام رضایی که خدا امام جواد رو دیگه در سن بالا به ایشون عنایت کردن و همه می گفتن دیگه امامت ادامه پیدا نمی کنه. با اون نگاه اما روایت همچنان روایتش بیان می شد.
بله، ببینید در کتاب، این کتاب مختصر اثبات الرجعه، الفضل بن شاذان ازدی النیسابوری من اعلام القرن الثالث الهجری، از علمای قرن سوم، قرن سوم یعنی در قرن سوم، یعنی قبل از سال 300 از دنیا رفتند. خب در زمان امام جواد علیه السلام، فوقش در زمان امام جواد است، یعنی به امام زمان نرسیدند. خب این آقا در کتاب اثبات الرجع خودشون یا در صفحه 51 که چاپ شده چند حدیث دارد. یکی سعن، این حدیث هم ببینید، حدثنا محمد بن ابی عمر از اصحاب امام باقر و امام رضا علیه السلام، از عن حماد بن عیسی عن ابن ابی شعبه الحلبی عن ابی عبدالله تا برسد به امام حسن مجتبی سلام الله علیه، میگه که سألت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الائمه بعده، از امامان بعد از آقا رسول الله سوال کردم، فقال علیه و آله السلام الائمه بعدی عدد نقباء بنی اسرائیل 12 اعطاهم الله علمی و فهمی و انت منهم یا حسن. تو امام حسن هم از اینا هستی. در صفحه بعد، صفحه 53، حدیث هم نقل میکند از آقا امام سجاد سلام الله علیه، از آقای عن ابی خالد الکابولی، ابی خالد الکابولی از اصحاب امام سجاد علیه السلام، میگه وارد شدم بر امام سجاد صلوات الله علیه و دیدم حضرت یک صحیفه در دست داشت و گریه هم میکرد و سوال که این صحیفه چی است؟ قال هذه نسخه اللوح الذي اهداه الله تعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، این نسخه از لوحی که خداوند هدیه داد به آقا رسول الله، والذي كان فيه اسم الله تعالى ورسوله وامير، اسم خداوند و آقا رسول الله و امير المؤمنين عليه السلام و عمي الحسن بن علي و ابي عليهم السلام، اسم امام حسن، اسم امام حسين و اسمی و اسم من امام سجاد و اسم ابنی محمد الباقر، پسر محمد باقر، و ابنی جعفر الصادق و ابنی موسى الكاظم و ابنی علی رضا و ابنی محمد التقی و ابنی علی النقی و ابنی الحسن الزکی و ابنی الحجه القائم بامر الله سلام الله علیه. یا آخر روایت 12 امام نام میبره تا امام زمان. این در چه زمانی؟ راوی این هست، عرض کردیم فضل ابن شادان از اصحاب امام رضا علیه السلام، روایت هم نقل میکنه نه از امام رضا بلکه با سند نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام، 12 امام به نام. بعد آقای وهابی میگه که این قضیه رو خود شیعان درست کردن. در همین کتاب، در کتاب فضل بن شاذان نیشابوری، در صفحه 55 میگه سئل امیر المؤمنین علیه السلام، از آقا امیرالمؤمنین سوال کرد عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من العتر، این حدیث ثقلین سوال کرد عترت مقصود کی هستند؟ فقال انا، من هستم امیرالمؤمنین علیه السلام، والحسن والحسین والائمه تسعه من ولد الحسین، و نه امام، دقیق کرد والائمه، لفظ امام هم ورده، والائمه تسعه من ولد الحسین تاسعهم مهدی، که نهمین اونها همون مهدی است. در کتاب دیگر کتاب ها هم همین روایت هم اومده از امام، از آقا سید شهدا سلام الله علیه، روایت رو من حالا طولانی هست مختصرش عرض کنم، در همین صفحه که امام حسین شب عاشورا خطبه ای داشتن، شب عاشورا اصحاب خودشون اجازه دادن گفتن که شما برید، اونا قبول نکردن و حضرت فرمودن که ما فردا کشته خواهیم شد، شهید خواهیم شد و خداوند ما را در دولت امام زمان، در دولت مهدی از به دنیا بر میگرداند و انتقام ما را از دشمنای خودمون خواهیم گرفت. این روایت تا اینکه حضرت میفرمایند قدر در صفحه 56، ثم یخرجون الله و ایاکم حین یظهر قائمنا فینتقم من الظالمین، آن زمان که مهدی ما ظهور خواهد کرد، نه خروج خواهد کرد، ظهور خواهد کرد، یعنی بعد از غیبتش، فینتقم من الظالمین و انا و انتم و من، یعنی خود امام حسین و انتم، یعنی اصحاب و یاران امام حسین، نشاهدهم و السلاسل و الاغلال و انواع العذاب و النکر، اونا رو خواهیم دید با غل و زنجیر که در واقع به عذاب و نکال خواهند رسید. فقیل له من قائمکم یا ابن رسول الله، اون مهدی کی هست؟ قال السابع من ولد ابن محمد ابن علی الباقر، هفتمین از فرزندان محمد باقر علیه السلام، و هو الحجة ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابنی، و هو الذي يغيب مدة طويلة، شب عاشورا امام حسین از امام زمان صحبت میکرد، در شب عاشورا یغیب مدتا طویل، یک مدت طولانی غیبت خواهد کرد، ثم یظهر و یملا الارض قصه و عدته اخر روایت. دقت کنید امام حسین سلام الله علیه هم بیان فرمودند، صحبت کرد. البته این روایت هم خیلی مهم هست از چند جهت، خب هم ارزم خدمتتون حصر ائمه و هم قضیه
رجعت، خیلی
رجعت هست، هم موضوع اسامی ائمه، یه موضوع دیگه هم رد بر این دجال کذابی که اومد گفت من یمانی هستم. این آقا مدعیه که اون امام زمانی که در واقع امام حسین در رجعت برمیگرد و اون غسل میدهد و دفن میکند، اون امام زمان مقصود حجت ابن الحسن نیست، بلکه مقصود از اون امام زمان همون 24مین از مهدیینه. اینطور میگه اون 24مین هست که امام حسین اون وقت رجعت میکنه، در حالی که این روایت صریح دارد که مقصود از امام زمانی که در زمان او امام حسین برمیگردند و دولتش بعد از امام زمان به امام حسین منتقل میشه، مقصود هم حجت ابن الحسن عسکری سلام الله علیه. این هم روایت زیاد هستند در این موضوع که در واقع وقت زیاد میطلبه که ما اینها رو بیاریم. خلاصه این مطلب که این آقای وهابی در واقع چی میگن، چون شاعر، چون قافیه به تنگایه، شاعر
به جفنگ،
به جفنگ، این آقا به جفنگ اومده، از بس که چون که هیچ دلیلی نداره، دستشون هم خالیه از برهان و حجت، یه وقت میگه اینا صالح نیستن، یه وقت، یعنی اومد در واقع در صلاحیت همه خلفا، حتی خلفایی که خودشون اعتقاد دارن هم در تشکیک کرد، یه وقت میگه شیعه اومد هم که علکی انتخاب کرد عدد رو و الاخر، این هم نشون میده که اینا در واقع چقدر مستأصل هستند و هیچ گونه جوابی نسبت به این همه روایات آقا رسول الله صلی الله علیه ندارن.
بسیار عالی. حالا استاد تلفن هم زیرنویس شده، ما انشالله بعد از دقایقی در خدمت بیننده ها خواهیم بود، میتونن بیان روی خط، حتی همین شبکه های وهابی، بالاخره تلفن ما زیرنویس شده، استثنایی هم وجود نداره. همین آقایی که الان ما کلیپش رو پخش کردیم تو همین ساعت هم برنامه دارن، میتونن زنگ بزنن به شبکه ما استدلال آوردیم، دلایل آوردیم، حرفامون رو زدیم، اگه حرفی برای گفتن دارن تو این موضوع یا هر موضوع دیگه ما آمادگی داریم، به هر صورت مشکلی نداریم. حالا استاد قبل از اینکه بریم متفاهمون یه بخش رو ببینیم، ما اعتراف علمای اهل سنت هم داریم، یعنی ما داریم در منابعی که علمای اهل سنت به این موضوع اعتراف کرده باشن که مقصود همین 12 امام هستن. به این موضوع هم به این صراحت به این شکل یا با ادبیات دیگه داریم به این شکل یا خیر؟
بله هستند از علمای اهل سنت که تصریح کردند، از قدیم تصریح کردند که مقصود اون 12 امامی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند و اشاره کردند همین هست. لذا بعضی از علمای خود اهل سنت بزرگانشون هم اعتقاد داشتند به امام زمان و اینکه امام زمان باید اعظم خدمت متولد شده باشند تا این 12 و این عدد هم کامل بشه،
تکمیل بشه. بله
تکمیل بشه. حالا من ازم خدمتون که بیارم اگر تونستم بعضی از شخصیت هاشون که تصریح اینطوری دارند. بله اگر نشود دیگه بعد از فاصل هم بیاریم خدمتتون دلیل بر این مطلب. اگر بله اگه شد شلا بعد از فاصله شلا بیارم جمع کنم براتون.
ممنونم، سپاسگزار هستم. حالا دوستان عزیز بیننده هم پیام هاشون به دست ما میرسه. بعضی دوستان نکاتی رو گفتن. آقای مجتبوی هم پیام فرستادن گفتن که آقای اسماعیلی سلام، آفرین به هوش شما، چون بنده از حرفای این مردک کلی خندیدم. سلام ما رو هم به خدمت استاد هاشمی برسونید. آقای مجتبوی از داراب سلام رسوندن. بله دیگه، حالا به هر صورت بعدم نیست دیگه، در میان مباحث علمی که ما مطرح میکنیم یه دلغکی هم بیاد یه چیزی رو خلاصه مطرح بکنه، یک حرفی رو بزنه و شما لبخند بر روی لبهاتون بیاد در این ماه شعبان المعظم. ملاحظه فرمودید عزیزان بیننده، دوستان خوبم، شیعیان، اهل سنت، وهابیت، غیر مسلمان ها، یه وهابی میاد یه حرفی رو میزنه بدون سند بدون مدرک، یک جمله شاید چند کلمه ای رو بیان میکنه، ذهن و فکر و اندیشه مخاطب رو فکر میکنه که گول زده و با خودش همراه کرده. اما ما جواب میدیم، نه از کتاب خودمون، از اسناد شما جواب میدیم. حرف حرف بی اساسی است، حرف پوچ و خنده‌داری است، دیگه حرفی برای گفتن ندارن. این روزها عرض کردم هر مناسبتی که پیش میاد اینها متناسبه همون میان این مباحث و شبهات رو مطرح میکنن. خب ایام ولادت با سعادت مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا اینها از این دست مطالب رو بیان کردن. ما با قوت آماده هستیم و در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. انشاءالله بعد از یک فاصله ای که اتاق فرمان خواهیم داشت و میان برنامه ای رو خواهیم دید و شنید، هم عزیزان شیعه ما فعلا وقت رو میخوایم دوست داریم حتی بیشتر بدیم به اهل سنتمون. عزیزان اهل سنت در اولویتن، بیان روی خط. آقایون وهابی باز شما هم در اولویتید. آقایون شبکه‌های وهابی الان برنامه دارید، شماره تلفن ما هم زیر نویس شده. اگر راست میگید، اگر واقعا حرف برای گفتن دارید، اگر میخواید مناظره کنید، بسم الله شماره تلفن‌های ما زیر نویس شده، تماس بگیرید، اصلا هماهنگ بکنید. ارتباط تصویری میریم، ارتباط اسکایپی میریم، ارتباط استودیو به استودیو میریم. ما آماده هستیم، هیچ مشکلی نداریم برای مناظره با شما، چرا که دستمون پر الحمدلله به برکت اهل بیت عصمت و طهارت انقدر منابع داریم، به برکت اساتید بزرگواری که شاگردی کردن در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دستشون پر هست و هیچ مشکلی نخواهیم داشت. خب
اگر اجازه بدید
سند آماده شد. خب بفرمایید. خیلی خوبه،
ازم خدمتون در کتاب البدایه و النهایه آقای ابن کثیر دمشقی در جلد 16 این کتاب الجزء السادس عشر میاد آقای ابن کثیر، بله ملاحظه بفرمایید، تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، در صفحه 387 این کتاب در ترجمه شرح حال شخص به نام یحیی بن سلامت بن الحسین بن محمد ابو الفضل الشافعی الحسکفی از علمای شافعی مذهب، خب کان اماما فی علوم کثیره من الفقه والادب ناظما نافعا غیر انه کان ينسب الى الغلو في التشیع، نسبتش میدادن به تشیع به خاطر که حب اهل بیت رو داشت. وقد اورد له ابن الجوزی قطعه من نظمه، شاعر هم بود،
درسته،
از علمای شافعی مذهب، شیعه نبود.
بله
در این قصیده شعری که دارد میگوید که در صفحه هم قبل هم عرضم خدمتتون که میگوید که در مدح و هی طویله جدا ثم خرج من هذا التغزل الى مدح اهل البيت، که در این قصیده به مدح اهل بیت و الائمه الاثنی عشر رضی الله تعالی عنهم و نفعنا بهم آخر این قصیده گریز زد به مدح اهل بیت و دوازده امام. ابن کثیر میگه که و نفعنا بهم، خداوند خیر و برکت اونها رو شامل حال ما قرار بده. حیف یقود دوازده امام الامت الاثنی عشر. خب ببینید وسائلی عن حب اهل بیت اهل البیت هل، و سؤال کنندهی در مورد حب اهل بیت که آیا من اقرار میکنم یا انکار میکنم، که چطور من انکار کنم در حالی که با پوست و با خون و با گوشت من عجین شده. بعد یاد اهل بیت رو از اول تا آخر نام میبره، حیدرتون والحسنان بعده ثم علی و ابنه محمد و جعفر الصادق و ابن جعفر موسى ويتلوه علي السيد اعني الرضا ثم ابنه محمد ثم علي وابنه المسدد والحسن التالي ويتلو تلوه محمد ابن الحسن المفتقد. مفتقد يعني كسي غائب هست دسترسي بهش نداريم. دوازده امام. بعد ميگه فانهم ائمتي وسادتي، فإنهم أئمتي وسادتي وإن لحاني معشر وفن. هرچند که مرا ملامت کنند یک جماعتی و مرا تقبیح کنند، أئمة أكرم بهم أئمة أسماؤهم مسرودة تطرد. أئمة چه بزرگوار أئمه هم هستند، اسمایی که اینها معروف هستند و هم حجج الله الی آخر. این آقای حسفکی از علمای شافعی مذهب در کتاب سیر اعلام النبلاء در جلد 20 این کتاب الجزء العشرون مؤسسة الرسالة میاد در صفحه 320 همین میگه الامام الحسکفی الامام علامة الخطیب ذو الفنون معین الدین معین الدین ابو الفضل یحیی بن سلامة الى آخر، و هیچ گونه طعن و تضعیفی هم نکرده. در کتاب طبقات الشافعیه الکبرى، طبقات علمای شافعی مذهب، دقت کنید، طبقات علمای شافعی مذهب در جلد هفتم این کتاب الجزء السابع، خب در صفحه 330 این کتاب 330 همین ترجمه این آقا رو میاره. الادیب الفقیه از فقهای شافعی مذهب هست الا تا آخر ترجمه‌ای که برای این آقا آورده و اشعاری هم که براش نقل میکنه. و دلیل بر این که هم عرضم خدمتتون که این آقا هم شیعه هم نیست، دقت کنید میاد مدح میکنه ائمه اهل سنت رو. خب معمولا شیعه که نمیاد، ائمه اهل سنت رو مدح میکنه، یعنی در کنار مدح ائمه شیعه ائمه اهل سنت هم مدح میکنه، یعنی شیعه نیست سنیه. بعد میاد اینجا دقت کنید و ان شئت ارکان الشریعتی فاستمع، اگر ارکان شریعت رو میخوای گوش بده، لتعریفان بعد گه محمد و النعمان مالک و احمد و سفیان و اذکر بعد و داود تابعا.
بعدش هم میاد اسم میبره یک یکی ائمه شیعه
در جای دیگه، ائمه شیعه رو هم میاره دیگه. یعنی اعتقاد داره به ائمه شیعه، اعتقاد داره به این، یعنی سنی مذهب است و شیعه نیست که کسی بیاد بگه آقا این شیعه است، نه این سنی مذهبه و از علمای شافعی مذهبه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. دیگه واضح و روشن بود مطالبی که امشب بیان شد و خلاصه برای بیننده های عزیزمون اهل سنتمون. الحمدلله که عزیزان اهل سنت ما آگاه هستن، هوشیار هستن، به روز هستن. دیگه گذشت اون زمانی که این آقای وهابی بیاد بنشینه جلوی دوربین شبکه‌اش یه چیزی رو بگه فکر کنه که حالا مخاطب دیگه چیزی متوجه نمیشه، نمیدونم حرفشو گوش میده. نه، اینا حرفای دروغ و پوچ و بی اساس و خنده داره، اصلا کسی توجه نمیکنه تا بخواد باور بکنه. با افتخار در کنارتون هستیم بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی. حال هوای دلتون با چی جلا پیدا میکنه؟ شاد میشه، کیف میکنید، لذت میبرید، حال دلتون عوض میشه؟ درست. مدح و منقبت آقا جانم مولایم امیر المؤمنین بشنوید. علی 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی، بود هر ذره که دیدیم ز آثار علی، بود چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی، بود
کس به مقامات رسید از همه در در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی
الهی شکر. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خداوند عزیز رو شاکریم، سپاسگزاریم، ممنونیم. هرگز نمیتونیم شکر این نعمت رو به جا بیاریم، اما چه کنیم دیگه، ناچاریم با این زبان الکنمون حداقل به زبان شاکر باشیم، هرچند که میدانیم نمیتونیم شاکر این نعمت بزرگ باشیم. هر چقدر هم عبادت و بندگی بکنیم، فقط شکر نعمت ولایت مولا امیرالمؤمنین رو به جا بیاریم. ولی خدایا ما کوچکیم، ما بنده ناچیزیم، ما زبانمون الکنه، ما در مقابل لطف و عنایت و مرحمت تو حرفی برای گفتن نداریم. اما ممنونیم و شاکریم و سپاسگزار از اینکه دلامون، وجودمون، گوشت و پوست و استخوانمون، اعضا و جوارحمون همه غرق در مهر و محبت مولا امیرالمؤمنین و فرزندان عزیزش حضرت صدیقه طاهره و ائمه معصومین علیهم السلام و وجود نازنین پیامبر گرامی و قرآن عزیز و دین مبین اسلام. اینا همه نعمت‌هایی است که باید قدردانش باشیم ان شاء الله. خب ما از این لحظه در خدمت بیننده‌های عزیزمون هستیم. خواهشمون این هست که وقتی ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندن. هممون هم رعایت خلاصه در گفتارمون داشته باشیم، توهین نکنیم به مقدسات یکدیگر و بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، هیچ اشکالی نداره. آقای مرادی از کرمانشاه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مرادی خدمت و سلام عرض میکنم، خوش آمدید، بفرمید.
مایدی عزیز و همچنین مهمون گرامیتون حاج آقا هاشمی،
خیلی ممنونم. آقای خط صدا رو تقویت کنید لطفاً. آقای مرادی بفرمید.
باشه خط خرابی، الان خوب شد؟
بله خوب است، بفرمید.
خواهش میکنم. ببخشید حاج آقا هاشمی، شما در مثل جلسه قبل میخوام در باره اونا بحث کنم و همین جلسه امشب هم در باره آیه وضو واسه یکی از بینندگان توضیح دادید. بعد بحث یه موضوع بود که الان من اونو نمیگم. شما حداقل در باره آیه وضو الا المرافق یعنی چی حاج آقای هاشمی عزیز؟ اینجا گفته الا المرافق یعنی چی؟ الا المرافق.
سوالتون تمام شد دیگه؟
نه نه ادامه داره، بخوام با حاج آقا حرف بزنم. بود این مجال های جایی بمید که للمرافق یعنی چی؟ بگه نمیگه تا آرنج.
خب
خب شما چرا برعص از آرنج بیشوید؟
خب اون که ایره مرادی آیا آقای مرادی
جانم
شما میخواد بگید الا، الا به چه معناست؟
به معنی تا.
خب منش کو؟
من نمیخواد.
چرا؟ اگه کسی
شما
بیاد
نه شما تبدیل میکنی.
خب باش اگر کسی باشه ببینید، اگه کسی بیاد بگه آقا آیه وضو چون که من بیان نکرد ابتدای شست،
یه لحظه
یه لحظه یه لحظه آقای مرادی، یه لحظه آقای مرادی، یه لحظه
نمیخواد. آقای هاشمی شما نمیخواد، شما درباره چیزی که قرآن خودش گفته شما بخواید مثلا من اضافه کنید.
خب شما اجازه بدید من مرادی بزنم.
آقای مرادی ببینید،
میخواد یک طرفه صحبت کنید.
آقای مرادی اجازه بدید. خب ببین الان شما صحبتاتو کردی، من به شما گفتم
میگم الا المرافق، شما منو اضافه نکن دیگه.
خب شما هر چه حرف داری بزن، شما هر چه حرف دارید بزنید، ما سکوت میکنیم.
میگه تا آرنج یعنی شما تا آرنج دست بشوید. خب. نه از آرنج شروع کنده شستن.
خب.
اینی ایاد. بعد
خب همینجا صبر کنید.
تصدیق وضو بوده حاج آقای عزیز.
همینجا صبر کنید دیگه.
خب. میگه وام سوی روسیکم و ارجلکم الى کعبین. اما الى کعبین هم نمیشه بس کنید الى کعبین. شما مسجد الى کعبین انجام نمیدید. تا اون قسمت چاله قول معروف بین پا انجام میدید. اصلا به کعبین نمیرسه. یعنی تا حالا هیچ آقای تشیعی که من باهاشون بودم ندیدم یکی یا مسجدشو تا کعبین انجام بده. اصلا نمیشه. اصلا غیر ممکنه. پس این برمیگرده به خاطر ترتیب وضوء، برمیگرده به اغسلو. یعنی قطعا برمیگرده. یعنی هیچ راه حلی نداره. شما حالا بخواد صد بار توجیه بده حاج خدا شاهده، من شما را خیلی دوست دارم چون خیلی بناتون نگاه می‌کنم، اما قطعا برمیگرده به شستن فاغسلو. چون اصلا نمیتونه با مسح کردن پا شسته بشه، نمیشه با مسح کردن نماز درست باشه. این
خب آی مرادی دیگه فرمایشتون رو فرمودید دیگه. خب
حالا
پس
شما الان جواب منو بدید.
خب بله، پس لطفاً بزرگواری بفرمایید سکوت کنید. استاد صحبت‌هاشون رو می‌کنن، صحبت‌ها که تمام شد شما اگر باز نکته‌ای داشتید مطرح بکنید.
اینم قبول.
در خدمتتون هست. خواهش می‌کنم. حاجا بفرمایید.
ممنون، لطف دارید.
سلامت. ببینید اول اینکه در آیه وضو وقت فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق.
اگر دوستان آیه را بتونن نشون بدن خوب هست.
اول اینکه در این آیه من نیومده ابتدا تا ما بگیم که الی به معنای غایته. اگر من اومده باشه شما میگید سرتو من البصره الی الکوفه. اینجا ابتدای سیرتون مشخص بشه میشه بره. ابتدای سیر یعنی از بصره، غایتش کوفه. اما اگر من نیومده باشه شما نمیتونید بگید الا به معنای غایته.
بله.
اگر و الا کسی هم میتونه بیاد بگه که آقا من که میخوام وضو بگیرم از آیه میفهمم که اگه تا آرنج دست از کتف شروع میکنم، از بالا تا آرنج دست، آیه که نگفته از کجا شروع کن، جای برای شروع کردن که مشخص نکرده. پس من میتونم از بالای دست از کتف دست شروع کنم تا آرنج دست. پس این فهم درست نیست. علمای شیعه گفتن که این الا به معنای انتهای غایت نیست، به خاطر که اصلا من نیومده در آیه تا ابتدا و انتها مشخص باشه. الا در زبان عربی هم معانی متعددی میاد. یه وقتایی برای بیان
مرادی
محدودیت هست.
آقای مرادی مگه قرار نشد گوش بدید؟ حرفاتون رو کامل، آقای مرادی جان شما حرفاتون رو کلا زدید، ما ساکت شدیم. آقای مرادی، آقای مرادی
جانم
گوش میکنید من چی میگم برادر؟ شما حرفاتون رو زدید ما ساکت شدیم. خب خب همین ندیگه، شما یه موضوع رو مطرح کردید دیگه، بذارید ما جواب بدیم، بذارید ما جواب بدیم. سکوت کنید لطفا دیگه.
چش
سکوت کنید، خدا خیرتون بده انشالله. سکوت بفرمایید حاج آقا. فرمایششون شما ایشون فرمایششون تمام شد، شما مجدد میتونید سوال مطرح کنید.
شما آدم بزرگواری،
بزرگواری، خواهش میکنم آقا بفرمایید.
پس الهی در این آیه فرمودن که بیان فقط بیان محدوده وضو هست، نه بیشتر، نه اینکه ابتدا و انتهای وضو کجا هست، شستن کجا هست، آیه بیان نکردن، فقط برای بیان محدوده وضو. یک. دو، الهی در زبان عربی معانی مختلفی داره. یکی از معانی الهی به معنای معه، برای معیت هست.
بله.
من انصاری الی الله، اینجا فرمودن که مفسرین الهی به معنای معه هست. در قرآن زیاد داریم آیاتی که الا به معنای مع، یعنی آرنج هم شسته میشه، الا المرافق یعنی مع المرافق،
درست،
آرنج هم شسته میشه. پس این که شما میگید که الا به معنای غایت و هست و تمام و هیچ معنای دیگری نداره و این که باید از سر انگشتان شروع کرد و انتهای شستن هم آرنج هست، این در واقع این دلیلی نداره. این مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم، همه علمای چه شیعه و چه سنی گفتن که آیه وضو خودش به تنهایی برای فهمیدن وضو کافی نیست، باید به روایات هم برگردید.
آقای مرادی شما تحصیلات علمیتون چقدر هست؟ آقای مرادی تحصیلاتتون چقدر هست؟
حالا من 20 سال.
خب بعد تفسیر قرآن و اینها رو هم بلدید؟
اما نبگم قول من رو خبرم یا خیلی بلدم، اما میگم الی المرافق دیگه مشخصه.
شما دوستان اگه بتونن آیه سوره نساء آیه دو، سوره نساء آیه دو رو بیارن.
سوره نساء آیه دو. خب
آیه 2 سوره نساء آیه میفهمید ولا تاکلوا اموالهم الى اموالكم ولا تاکلوا و نخورید اموال آنها را اموال یتاما
بله
الى اموالكم شما اگر میخواید غایت رو معنی کنید الى رو بیاید ترجمه کنید برامون آها. اصلا قابل ترجمه نیست.
خب همین الان آقای مرادی
به چه معناست؟
نمیشه به خدا حاج
آقا. آقای مرادی من آقای مرادی
ترجمه کنید برام این آیه.
آقای مرادی این آیه رو الان روی صفحه تلویزیون دوستان نشون میدن شما برام معنا کن.
ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم.
من آیه دیگه
چیکار
دارم؟ من
اصلا شما معنا کن ما میخوایم ببینیم شما متوجه میشید یا نه. میخوایم ببینیم
صدا شد.
خب ما ممنونیم از شما.
بخوای معنی های اداره پیدا کنیم. اما خب. اینجا معلومه.
نه اینجا معلوم نیست. ببینید چون که ما میگیم الا به معنای معه هست. الا یعنی معا نه به معنای الا تا. شما دارید تحریف میکنید آیه رو. آیه نمیگه الا یعنی تا. الا به معنای معه هست. در این دلیلش هم در قرآن هم زیاد آیات داریم که الا به معنای معه. شما برید ادبیات عرب بخونید، تفسیر هم نگاه بکنید.
یه خورده بیشتر مطالعه کنین انشالله ما در خدمتتون هستیم خدا نگهدارتون باشه انشالله حالا تو برنامه بعدی هم یه خورده مطالعه بکنید شما سند ارائه بیارید این شکلی که وضو میگیرید از کجا سندتون کجاست
این که شما اگر مثلا خف یعنی دمپایی و نمیدونم نعلین و چیزا پاتون باشه مسح میکنید برای میشورید اینو دلیلش بیار از آیه
آره این وضوی که شما میگید شما...
گوشهای خودتون هم مثلا آره. میشورید اینو دلیلش
کجا اومده که تو گوشتون هم انگوش بکنید
آره
این نوع وضو هم شما هم برام لطفا دلیل بیارید دیگه ما فقط ما دلیل بیاریم ما دلیل قرآنیمون رو آوردیم ثابت کردیم شما هم این نوع وضوی که میگیرید لطفا مثلا گوشاتون اینجوری اینو به ما بگید کجای قرآن اومده این رو هم برام توضیح بدید ممنون میشیم آقای مرادی ان شاء الله برنامه بعدی بیان در خدمتشون هستیم بیننده بعدیمون آقا مهدی از زاهدان هستن. آقا خدمت رو سلام عرض بکنم بفرمایید.
سلام خسته نباشید.
ممنونم متشکرم. ببخشید آقا مهدی.
من میخوام در مورد اون حدیثی که گفت از کتاب اهل سنت درباره اینکه پیامبر گفته صالحین. میشه یه بار دیگه بیاریم؟
کدوم به حدیث رو؟
همون که گفتن مثلا اهل سنت فرموده که دوازده خلیفه صالح باشن
خب
میانا من میخوام از آقای هاشمی درسته دیگه
بله مهمان ما استاد هاشمی هستن
بله از استاد سوال کنی که معلومه که پیامبر همینو میفرماید که باید صالح باشن یعنی خلیفه انتخاب کنید که صالح باشن اشکالش چیه این حدیث
نه ما مشکل نداریم این آقای وهابی میگفت اگه صالح هم نباشن مهم نیست
خب صالح نبودن مردم موظفن که صالح رو انتخاب کنن به پای اینکه مثلا انتخاب کنن خلیفه‌شون رو انتخاب کنن باید صالح باشه حالا دیگه خود صالح نبوده مثل یزید مشکلش چیه
آقا مهدی کامل برنامه ما رو دیدی شما
بله بله خیلی هم دقیق خب. دیدم
آها اولش این گوینده وهابی اومد یه مطلبی رو مطرح کرد خب بله. گفتش که اصلا مهم نیست که صالح نباشن پیامبر گفته که در این دوره اسلام عزیزه صالح بودن معیار نیست مهم نیست نباشند حرف وهابی این بود
خیلی خب اسلام عزیز بوده واسه ملت اون زمان عزیز بوده حالا یه خلیفه مثل یزید ناخلف بوده
خب
اشکالش چیه
مگه مردم انتخاب باید بکنن خلیفه رو مردم باید انتخاب کنن
بله دیگه مردم خلیفه رو انتخاب کردن
کی عمر ابوبکر رو کی انتخاب کرد؟ ابوبکر رو کی انتخاب کرد؟
ابوبکر مردم انتخاب کردن.
کدوم مردم؟
مردم
انتخابات برگزار کردن؟
شورا انتخاب کردن. بعد اومدن ما بیعت کردن.
سندش کجاست؟
یعنی من نمیدونم سندش کجاست. من نه کتابی درسی دارم نه هیچی. خب من نمیدونم ولی قرآن اینو میگه.
قرآن میگه ابوبکر رو انتخاب بکنیم.
نه گفته خودتون مردم خودشون انتخاب
کجا گفته کجا گفته قرآن بفهمه استاد جواب
اول امرشون باشه که در چارچوب اطاعت از الله و پیامبرش باشه
خب همین آیه آقا مهدی
در چارچوب الله و پیامبرش
آقا مهدی آقا مهدی همین آیه یا ای الذین آمنو آقا مهدی همین آیه که فهمید یا ای الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم آیا خدا رو ما انتخاب میکنیم یا خدا رو باید قبول کنیم و ایمان داشته باشیم یعنی من برم هر کسی رو بخوام به عنوان خدا قرار بدم انتخابیه، یا خدا هست و من باید بهش ایمان بیارم و غیر از اون خدایی نیست؟
البته که الله هست و باید بهش ایمان داشته باشم. خب. و پیامبرم همین.
حالا احسنت. حالا و اطیع مورد دوم، و اطیع الرسول، رسول رو من انتخاب میکنم یا رسول خدا فرستاده و من هیچ گونه گزینه دیگری ندارم، انتخابی هم در کار نیست، پس باید ایمان بیارم.
اطاعت از رسول، اطاعت از رسول.
خب تا اینجا درست؟ تا اینجا درست
تا یه لحظه مردم رسونده.
خب تا اینجا درست؟ پس بعد خداوند عطف کرد فرمود که و اول الامر منکم، اولیای امور هم انتخابی نیستند.
نفرموده و اطیع اول الامر، نوشته و اول الامر منکم.
خب این واو چه واویه؟ و
الامر،
و اول، نه نه، و
سب کن
آقای مهدی،
واو چه واویه؟
این واو و اول الامر، و اول الامر واو داره،
و اطیعوا هست، این واو و اطیعوا و و اول الامر.
خیلی آسونه آقای هاشمی، خیلی آسونه. و اول الامر میکنه و صاحب دستور از شما. بعد آیه را بخونید.
خب سب کنید ببینید، توضیح بدم. اینجا یک واو داریم، و این واو در زبان عربی میشه این حرف عطف، در فارسی هم همینطور. واو عاطفه، عطفه. عطف چیکار میکنه؟ عطف حکمه، یعنی هر حکمی که سر کلمه قبل وارد شده سر این هم میاد. و اطیعوا الرسول و اطاعت کنید از رسول و اول الامر، یعنی اول الامر رو خداوند شریک رسول قرار داده در اطاعت. هر اطاعتی که شما از رسول دارید همان اطاعت برای اول الامر هم ثابته. پس اون اول الامر نمیتونه انتخابی باشه، یعنی من هر کسی رو انتخاب کنم بعد اون اطاعتش مثل اطاعت رسول الله میشه. مردم مثلا بیان یزید انتخاب کنند، بعد یزید هم اطاعتش این اطاعت رسول الله. خب اینطور نمیشه. پس اولوالامر باید معصوم باشند. یک، دو، باید خود آقا رسول الله این اولوالامر رو برای ما معرفی کنه. اگر معرفی نکرد ما حق ندار بیم هر کسی برای ولی امر انتخاب کنیم. همچون که الله انتخابی نیست، الرسول انتخابی نیست، اولوالامر هم انتخابی نیست.
خب شما الان از کجا برداشت کردی که مردم باید انتخاب کنن؟
حالا برفرض اولی الامر اونیه که شما میخواین.
خب
درسته؟
بفرمایید.
حضرت علی علیه السلام و امامای عزیزمون هدفشون چی بود؟
خب حالا این سوال بعدی شد، یعنی چه هدفشون چی بود؟
همینه هدفشون چی بود که به ملت بگن چیکار کنید؟ که قرآن بخونید، نماز بخونید، زکات بدید، روزه
بگیرید، جهاد کنید. ببینید آقای
ائمه دیگه، ببینید ائمه هم کار رسول الله دیگه، هدایت مردم، این هدایت مردم، امام مردم، پیشوا، امامت جامعه رو به دست بگیرن. غیر از اینه؟
خب خلفا غیر این مگه چیکار کردن؟
نه بحث این که چیکار کردن یا نکردن نیست، بحث مشروعیته.
ببینید ما انتخاب رو داریم، الهی باید باشه،
بحث مشروعیته.
شما وقتی تو کتاب بودون میگید غیر شیعه بقیه حرام زادن.
چرا آقای عزیز، آقا مهدی، چرا بحث عوض میکنید؟
وقت ما رو نگیرید.
اگر یه کسی اومده یه حرفی رو آقا مهدی صبر کن یه لحظه، ببین چرا ده بحث قاطی میکنی. یه نفر اگه بیاد یه حرف اشتباهی غلطی بزنه، ما باید اینجا تو شبکه ولایت جواب بدیم. شما ما که تو شبکه این حرفا رو نمیزنیم که. شما سوال میپرسی عزیز.
آقای اسماعیلی عزیز، برادر بزرگوارم، تو کتب معتبر خودتون هست.
کجا نوشته؟ کجا؟
تو نمیدونم ولی فکر کنم.
چرا خب الان چه ربطی به بحث ما داره؟
نه اصلا کتابو بگو. کدوم کتاب هست؟ خب نمیشه که اینجوریه. شما داریم بحث میکنیم، ما داریم جواب میدیم، بعد میاد میگه یه نفر گفتنم چی. خب واقعا این که از انصاف هم به دوره. بالاخره اگر بحث علمیه، خب شما هم باید علمی صحبت بکنی آقا مهدی عزیز. و اگر سند نیاری داری تهمت میزنی. شما سند ارائه بدی این حرفی که زدی که کجا، تو کدوم کتاب، کجا چنین چیزی اومده و داری نسبت میدی به ما و تهمت داری میزنی به شیعه. موقع میدونی که تهمت خیلی سنگین هست، پاسخگویی به تهمت هم بسیار سنگینه. این که اگر یه کسی یه جایی اومده یه چیزی گفته، این که دیگه ما جوابگوی اونها نیستیم، که ما که مسئول هر تک تک شیعیان هر جای عالم هست.
باشه آقای هاشمی، من من قسم میخورم که بعدا زنگ زدم آدرس کتبو بهتون یادآوری کنم که شما رو آنتن بیارید.
باش.
ممنون میشم.
بعد اون موقع شما این شبهاتی که مطرح کردید از ما قبول میکنید اون موقع؟
کدوم شبهات؟
همین سوالاتی که امشب کردید.
نه اون سوال اصلی من مونده.
نه، اگر اون روایتی که گفتید پیدا نکردید، این نسبتی که گفتید اون موقع،
بله
قبول
بله.
میکنید حرفای ما رو؟
بله.
باش. عیبی نداره. هفته آینده انشالله تماس بگیرید. پنجشنبه شب ما در خدمتتون هست. سه شنبه برنامه هست البته. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب. محمد از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. آقای محمد، آقا سلام به شما. شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. شبتون بخیر.
سلامت باشید. بفرمایید.
سلام بر همه شما ولایتی های عزیز. روی سخنم به وهابیت هست. اگر وهابیت امامت 12 امام ما را رد می کنند و می گویند امامت دیگری بعد از پیامبر نیست، خوب اگر چنین است که نیست، سوره مبارکه قدر را که قبول دارید، این آیه تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح شب قدر به خدمت چه کسی نازل می شود؟ یا باید امامت را قبول کنند یا سوره قدر را رد کنند. بنابراین سوره قدر را که نمی توانند رد کنند، از ملائکه و روح به زمین می آیند و خدمت امام حی و حاضر ما می رسند. از هر طرف حساب کنیم محکوم به اشتباه هستند. خیلی این مسئله روشن است. امامت 12 امام ما علیه السلام از زبان گوهربار پیامبر عزیزمون در خم قدیر بیان شده. آخری از اونها حضرت مهدی را اسم میبرن پیامبر. ای وهابیت، تعصب بیجا به خرج ندهید، حق را کتمان نکنید که خودتان ضرر میکنید. با تشکر از شما.
ممنونم آقای محمد آقای عزیز و تشکر از نکاتی که اشاره فرمودید. بله دیگه، یکی از سوره هایی که هست و در واقع تنزل الملائکه تو بر روح که نزول ملائکه هست، باید ببینیم برای کی و به چه شکل نازل میشه. ممنونیم از لطف شما و نکاتی که فرمودید. بیننده بعدی ما آقا سعید هستن از سنندج. آقا سعید سلام، شبت بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
سلامت باشید.
عرض سلام دارم خدمت سید بزرگوار دکتر هاشمی.
سلام علیکم السلام و رحمت الله
و همکاران محترمتون.
حیاکم الله. اهلا.
سلامت باشید. میکنم قربونتون برم. عرض کنم خدمت شما، خواستم فقط اینو خدمتون عرض کنم، نمیشه توهین کرد، ولی این آقا به نام اهل تسنن از یزید دفاع میکنه؟ از یزید دفاع میکنه؟ وجدانی هست؟ روحم به خاندان پیامبر نکرد؟
احسنت.
الو؟
احسنت. بله صداتون رو داریم. آقا سعید شما اهل سنتید دیگه، درسته؟
بله اهل سنتم. بله بزرگوار اهل سنتم. بله. ولی نه اون اهل سنتی که وهابی میگه.
احسن به شما، درسته.
نه اون اهل سنتی، معذرت میخوام، میخوان به نام اهل تسنن دین و زیر رو کنن.
درسته.
من اون اهل تسننیم که هر کسی اهل بیت و پیغمبر رو نخواست مسلمان نیست، اهل یاسین رو نخواست مسلمان نیست. بزرگوار
احسن به شما. بله درست میفرمایید. اینها
شما
میخوان
ازشون سوال کنید آل یاسین یعنی چی؟ به کی میگن؟ این آقا شده نمیدونم چی بگم. اصلا آقا کار به وجدان خودت داشته باش بزرگوار. شما به یزید و خانواده به پدرش هم خوب میگی؟ همه مردم به من توهین بکنه، معاویش هم قبول ندارم.
درسته. خیلی ممنونم از انصاف شما. بزرگوارید آقای آقا سعید، از انصاف ما ببینید و همیشه باید منصف باشیم در هر آنچه که بیان میکنیم، هر آنچه که نظر میدیم. بر صورت این هم نکته مهمی است. از شما ممنون هستم.
اون آقایی که در مورد آیه 6 سوره مائده که صحبت کردن، اون میخواد وقت کشی بکنه.
حالا
من خدمت شما، اونم به قول کردی کسانی که میگن که فارزبانا میگنن عاقلان دانن، خارج از این.
درست.
کسانی که متون عربی رو ندونن چطور میتونه بیا بعد تفسیر درباره آیاتی بده که واقعا اصلا هیچی از اشعاری نیست؟
بله
ممنونم سعید جان، ممنونم.
خدا نگهدار،
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه انشالله. متشکرم، بزرگوارید، خدا نگهدارتون. حالا به هر نیتی ممکنه بیننده بیاد روی خط، ولی خب ما بر صورت چون قول میدیم به مخاطبینمون، وظیفه داریم که اگر میان روی خط ما، بعضی هم ثبت نام میکنن، حتی مثلا اسمش رو هم یادداشت میکنن، فرصت نمیشه، ما عذرخواهی هم میکنیم از برخی از بیننده ها، ولی به هر صورت دیگه وظیفه داریم که پاسخ بدیم. ولی خب دوست داریم که بیننده هامون اگر میان صحبت میکنن، شبهه رو مطرح میکنن، حداقل به حداقل های اطلاع داشته باشن، از آیات قرآن، از روایات آگاهی داشته باشن که مباحثی که مطرح میشه خلاصه به نتیجه برسه. خب آقای رضایی الان پشت خطن. آقای رضایی از کرج، سلام به شما، شبتون بخیر. آقای رضایی
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
سلام باشید، من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه.
سلامت باشید.
سلامت باشید، خدا توفیق بده انشالله. من از کرج مزاحم میشم، البته اهل تشیع هستم، اهل دستندون نیستم.
خواهش.
در ادامه صحبت که از بیننده ها مطلب تماس گرفت و به نام مرادی،
بله،
در تاعت با وضوع سوال رو مطرح کردن، من چون این بحث گاهن با دوستان مطرح میشه، این سوال برام پیش اومد، گفتم حداقل جوابشو بدونیم به این دوستان بگیم.
بله.
آیه وضوع که در اصل الان بحثش بود، اونجا که میفرماین ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، بحث اون به رؤوسکم و ارجلکم، چرا ارجلکم اگر در اصل فعلش مس کشیدنه، چرا اینجا فتحه اومده ولی در از سر کسره اومده؟
درست،
سوالم اینه، من تونستم درست بگم سوالم رو مطرح کنم؟
بله بله، بسیار خوب، ممنونم، متشکریم از شما رضایی. از طریق تلویزیون لطفا همراهی بفرمایید.
بله.
البته خواهش میکنم، با تون خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. فقط مسئله اینه که در ادامه آیه
خب
یه جای دیگه دقیقا این تکرار شده، در ارتباط با غسل که اومده گفته صورت و دستتون رو مست بگیشید، اونجا ولی این قضیه اتفاق نیفتاده، اونجا دست ها رو کسره آورده، اومده گفته ایدی کم، نگفته ایدی کم. این یه خورده برای من ابهام داشت، بخواستم اینو مطرح بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله چشم، انشالله مفصل این آیه رو مجدد در مورد صحبت میکنیم و شبهاتی که شما مد نظر بود پاسخ خواهیم داد. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدیمون آقای نارویی از زاهدان هستن. آقای نارویی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشی جناب استاد هاشمی و مجری محترم.
سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید.
حاج آقا، آیات زیادی در قرآن هست که خداوند از صحابه، چه از مهاجرین و چه انصار، خداوند از اونها ابراز رضایت کرده و پیامبر هم از اونها راضی بوده. و آیه که هست که معروف است به آیه بیعت رضوان، پیامبر خداوند از صحابی که در بیعت رضوان با پیامبر بودن و اونجا اعلام رضایت کردن، خداوند از اونها راضی و خوشنود بود. حتی زمانی که مثلا عثمان در اون حضور نداشت در اون جمع، پیامبر دست خودش رو به جای دست عثمان گذاشتن و به جای اون در این آیه شامل شدن. حضرت عثمان که اینجا
تصریف
نداشتن،
خب نبودن. آقای نارویی، من یه سال
شما از صحابی که خداوند از اونا راضی و خوشنود شده، شما از اونا ناراضی هستید و...
خب آقای نارویی ببینید، اول اینکه ما کجا در این برنامه یا جای دیگه گفتیم که همه صحابه ازشون ناراضی هستیم؟ ما کجا اینو گفتیم؟
اونهایی که شما ازشون
ما بعدی از صحابه
در این جمع حضور داشتن.
خب خب احسنت، پس شما پس جمع نبندید، نگید که شما از همه صحابه ناراضی هستید. خیر، ما از بعضی از صحابه،
این مطلب
خب اینا میان. سوال مطلب دوم، کجا این آیاتی که شما میگید مدح صحابه هستن، یک آیه بیاری که آیه فرمود همه صحابه مورد رضایت خدا هستند؟ یک آیه بیارید.
صحابه‌ای که اونجا در اون شجره طیبه اونجا بودن،
هم نخیر این آیهشو بخونید.
آیهشو بخونید به زحمت. آیه نارویی،
ما
آیه دم دستم
نیست، شما میتونید نشون بدید اونجا.
خب بگید سندشو، بگید کدوم آیه است.
آیه که معروف از بیت رضوان.
خب میدونم، بگید کدوم سوره کدوم آیه.
آیا آقا خودشو میدونن دیگه، من الان خود خب. من یادش نکردم آیا.
باش ببینید در سوره فتح آیه 18 آیه چی میفرد؟ لقد رضی الله، خداوند یقینا راضی شد، عن المؤمنین، از مؤمنانی، نگفت از صحابه، دقت کنید، از مؤمنانی که عن المؤمنین اذ یبایعونک، آن وقت که با تو بیعت کردند. دقت کنید آیه میفرد که خداوند راضی شد عن المؤمنین، از مؤمنان، آن وقت، این اذ ظرفیه، ظرف زمانه، یعنی آن وقتی که با تو بیعت کردند، یعنی همان وقت که با تو بیعت کردند خداوند راضی شد، فقط از مؤمنان، نه از همه صحابه، از مؤمنان، از صحابه، اونایی که مؤمن هستن اون روز با توی پیامبر هم بیعت کردند خداوند راضی است. پس آیه نگفت از همه صحابه، یک. دو، آیه نگفت تا روز قیامت، تا ابد من ازشون راضی هستم. آیه فهمود که فقط در همان ظرف زمان، همان وقت من راضی هستم. کارشون کار خوبی بود، نه بیشتر، کارشون کار خوبی بود، این که بیعت کردن، اونایی که مؤمن هم هستن البته،
یعنی در همان لحظه‌ای که اونجا بیعت کردن خداوند از اونا راضی و خوشنود شد.
بله، دقت کنید در آیه
آیه آی ناروی، ممکنه که حتی در همون بیعت رضوان بودن کسانی که چه بسا استاد با پیامبر هم بیعت کردن، اما جز مؤمنین منافق بودن.
عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول، بله، رأس المنافقین، بزرگ همه منافق باشون بود،
یعنی اونم شامل میشه به نظر شما.
اونی که دقت کنید، اونی که عثمان رو کشت، ابن عدیس بلوی که عثمان را کشت، هم در جمع هم بود.
آی ناروی،
بله بله بله،
قاتل عثمان تو همون جمع بوده،
درسته.
خب چی میشه نتیجهش؟
ولی من منظورم به اونا نیست، من منظور خلیفه اول و دوم
می... نه ما میگم خداوند، پس نه ببینین آقای ناروی، ما نتیجهش اینو میخوایم بگیم، پس همه صحابه نبودن راضی، خدا ازشون راضی نبوده، درسته؟ چون قاتل عثمان هم اونجا بوده.
چرا تعدادیشو من میگم بشادم برگشت، من نمیگم، ولی
نه میخوایم بگیم اسم که اونجا نیومده، که اسم صحابه ای که نیومده، ولی ما نمیتونیم جمع ببندیم بگیم همشون، ممکنه منافقین هم اونجا بودن، درسته؟
صحابه مثل عثمان که پیامبر دست خودش رو به جای دست اون میذاره، اون حتما.
ببینید آقای ناروی،
حالا یه بحث دیگه شد،
آقای ناروی گیرم ده. که مثلا خلیفه اول دوم بودن، بیعت کردن، عبدالله بن خیلی بیعت کردن، این دلیل بر این که تا آخر عمر خداوند ازشون راضی هست دلیل نیست. آیه میگه همان لحظه این که بیعت کردن خدا ازشون راضیه، یک. دو، خدا میگه من فقط از مؤمنان، از صحابه راضی هستم، نه هر کسی که بیعت کرد، فقط اونایی که مؤمن هستند. پس این در واقع شما نمیتونی بگید که چون که فلانی بیعت کرد پس مؤمن هست، خدا هم تا روز قیامت ازش راضیه. نه خیر، شما این استفاده رو نمیتونی از آیه بکنید.
خب پس آقای ناروی، پس این نتیجه رو ما از این بحثمون امشب با شما گرفتیم که چون اول شما فرمودید همه صحابه، پس اینجا جمع نیست، استثناء هم وجود داره، درسته؟ مؤمنین از صحابه،
این درسته، ما خلیفه اول دوم سوم
را جز، حالا ما کاری نداریم، ما اسم کسی رو نیاوردیم، ولی شما جمع بستید گفتید همه صحابه، پس ما نتیجه گرفتیم با این گفتگویی که با شما کردیم، استثناء هم وجود داره، حالا استثناءش هر کسی بره خودش پیدا بکنه،
درسته؟
حالا اون یه بحث دیگه است. ممنونیم از شما آقای نارویی، موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب استاد وقتمون خیلی محدوده، آقای رضایی در خصوص آیه وضو اون دو سه تا شبهه‌ای که مطرح کردن.
بله ببینید، در آیه وضو من یه مطلب عرض کنم. ببینید در کتاب غریب الحدیث آقای خطابی از علمای قرن چهارم، متوفای 386، کتاب غریب الحدیث، دوستان نشون بدن کتاب رو، غریب الحدیث چاپ جامعه ام القرای عربستان هم هست، تحقیق عبدالکریم ابراهیم الغربابی. خب غریب الحدیث خطابی متوفای 368 در جلد دوم، الجزء الثانی، جلد دوم، میاد در صفحه 453 میگوید که 453 بله. میگوید که و حروف الصفات تتعاقب و یبدل بعضها مکان بعض، میگه حروف صفات اینا به یک وقتهای جای هم به جای هم دیگه مینشینند، مثلا اله به معنای فی به معنای اله، و همینطور که قولی عز و جل من انصاری الى الله یرید مع الله، اله به معنای مع، و که قولی ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم ای مع اموالکم. این یک نمونه. موارد دیگه هم هست.
استاد سوال آقای رضا این نبود.
خب این بحثی که آقای چیز کردن نسبت
به مراقب. حالا اون جواب چون وقت اون محدوده.
آقای رضایی که گفتن در مورد
ارجلکم رؤوسکم.
ما عرض کردیم در جلسه قبل.
نشون بدید.
در جلسه قبل عرض کردیم که ارجلکم منصوب هست. گفتن که عطف بر محل رؤوسکم. به رؤوسکم محلن منصوب. وامسحو فعل و فاعل مفعول وامسحو به رؤوسکم هست، ولی چون با جاره بر رؤوسکم وارد شده،
اینو ادبیات عرب در واقع
بله نصب رو به جر تبدیل کرده. خب پس محلن بهش میگن محلن منصوب ولی لفظن مجرور.
مجرور
ارجلکم که عطف بر رؤوسکم هست، عطف بر محل به رؤوسکم چون که محل منصوب هست، پس چون که این هم عطف بر محل هست اعرابش میشه فتحه یا اون همون نصب. این یک مطلب. مطلب دوم، در بعضی از قرائت‌های مشهور ما در جلسه قبل و سابقا آوردیم، بله. چاپ عربستان هم هست، قرآن چاپ عربستان، چاپ مثلا قرائت سوسی، قرائت شعبه، قرائت دیگر آوردیم که ارجلکم هست اساسا. ارجلکم هم نیست در بعضی قرائت ها، ارجلکم در بعضی قرائت ها ارجلکم. پس ما میگیم که حتی اگر ارجلکم باشه، این عطف بر محل برؤوسکم محلن منصوب، پس از لحاظ قواعد عربی مشکلی نیست.
حالا اینها یه سری واسه تخصصیه. این بار رو میگن به اون بایی که برای برؤوسکم اومده میگن بای جاره، یعنی
بای جاره.
آره بر سر هر کلمه ای میاد مجرورش میکنه. حالا در واقع منصوب استاد توضیح دادن. اینا یه سری مباحث تخصصی ادبیات عرب هست که حالا انشالله باید در جای خودش بیشتر در موردش بحث کرد. باید مطالعه بفرمایید که انشالله اینا اصلا جای چیزی نیست، یعنی اینا جای شبهه‌ای نیست که بگیم که بحث وضو باید به این شکل باشه، چون این کسانی که استاد میان شبهه مطرح میکنن، حالا این عزیزمون آقای رضایی گفتن بعضیا میخوان به بعضی جواب بدن، چون حرفی برای گفتن نداره میان این ریزه ها رو پیدا میکنن. خب کسی هم که اطلاعات نسبت به مسائل عربی و ادبیات عرب نداشته باشه فکر میکنه اینا مثلا باعث میشه
بله،
که شکل وضوع ما عوض بشه.
آره شیعه مثلا خلاف قرآن نه. آره. خیر عرض کردم قرائت های مشهور قرآن هستن که ارجلکم دارن، میگن ارجلکم قرائت بله. حبس ارجلکم
در بعضی قرائت‌ها تفاوتی نداره.
آره هیچ تأثیر هم نداره.
خیلی بله. ممنونم از شما حضرت استاد هاشمی، استفاده کردیم و بهره بردیم. از تک تک شما بیننده های عزیز و بزرگوار هم ممنون و سپاسگزارم. امشب برنامه فرکانس تاریکی رو همراهی فرمودید، دریچه‌ای به روشنایی برای شما باز شد، از گفتگوهایی که کردیم، از کلیپی که پخش کردیم، از جواب‌هایی که دادیم، انشالله این اتفاق افتاده باشه. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه آقا جانم حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم صل على محمد.